اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و علا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من کلام له علیه السلام قاله لأصحابه فی ساحة الحرب بصفین و ایمر منکم احس من نفسه رباط تجعشن عند اللقاء و رعا من احد من اخوانه فشلن فلیذب عن اخیه بفضل نجدته التي فضل بها علیه کما یذب عن نفسه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه باز هم توفیقی است میهمان سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم. در ردیف خطبه هایی که به نوبت گفته می شود به خطبه 123 رسیدیم. در عنوان این خطبه مصححان گفتند که از سخنان آن حضرت است که فرمود به اصحاب خیش در میدان جنگ صفین. از توصیه ها و نکاتی است که امام در اون واقعه مهم و در این ماجرای سهمگین بازگو می فرماید. اما قبل از شریف رضی این خطبه را بزرگان بسیاری نوشتند، یعنی از محدثین مرحوم کلینی در کافی و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در امالی، و در نوشته های غیر تاریخی هم در ارشاد مفید میبینیم و در اقدل فرید ابن عبد ربه. خب من این نکته رو نوعا عرض میکنم همیشه قبل از ورود به خطبه، اگر غفلتی نباشد اسناد پیش از مرحوم رضی رو بازگو میکنم خدمت عزیزان. اینجا ممکن است گاهی سوالی مطرح میشه از ناحیه دو کس، کسانی که از سر جهل و عناد سخن میگویند یا دوستانی که آگاهی کافی را ندارند. به گروه اول که نه مخاطب بنده هستند و نه سر و کاری با ما دارند، اما گروه دوم رو من مورد خطاب قرار میدم اینجا، گاهی به غلط ممکن است در ذهن کسانی بیاید که نهج البلاغه توسط سید رضی نوشته شده است یا مثلا تدوین شده است. خب میدونید که مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه این عالم جلیل القدر از دو برادری که یکی سید مرتضی است و دیگری سید رضی، فرزندان نقیب بغداد، دو بزرگی بودند که حق بسیار فوق‌العاده‌ای بر جامعه علمی اسلامی و شیعی دارند. کاری که مرحوم رضی کردن گردآوری سخنان پراکنده امیرالمؤمنین و گزینش آن در یک مجموعه است که نام آن را هم نهج البلاغه نهادند. این مطالب رو در جلد نخستین شرح جامع فروغ حکمت بر نهج البلاغه در اون مقدمه من نوشتم. تمام این توضیحات رو باز هم چون اخیراً این صحبت و سوال بود عرض می‌کنم. اما مرحوم سید رضی از کجا این مطالب رو گرد آورده است؟ از امیرالمومنین که نشنیده با فاصله 300 سال 350 سال خیر، بلکه منابعی که مجموعه خطبه ها یا نامه ها و سخنان امیرالمومنین قبل از مرحوم سید رضی وجود داشته است که سید شریف رضی از اون منابع گردآوری کرده است، همه موجود است. تمام موجوده که 100 سال قبل از ایشان، 200 سال قبل از ایشان، 300 سال قبل از ایشان این موارد کاملا مضبوط و روشنه که شریف رضی با مراجعه به این منابع مجموعه نهج البلاغه را گردآوری کرده است. بدیهیست که هر سخن اون و هر کلام اون منبع پیشین آن کاملا به وضوح و روشن و از نظر ارباب تحقیق و پژوهش روشن و بدیهیست. به همین خاطر بزرگانی اومدن و مصادر نهج البلاغه رو نوشتند. اصلا 4 جلد کتاب فقط مصادر نهج البلاغه است که سندهای نهج البلاغه کجاست. البته متعدد این کار شده است، اما یه نمونه شو عرض میکنم، فراوان چنین کاری انجام شده است. خب پس بنابراین در منابع پیش از مرحوم شریف رضی این خطبه در معتبرترین منابع با فاصله 200 سال قبل از ایشان کاملا روشن و مشخص است. اما امام در این خطبه چه فرمودند؟ و ایمر ان منکم، و هر انسانی از شما، اینجا مخاطبان همان گونه که ملاحظه فرمودید کسانی هستند که ابتداءً در صحنه صفین حاضرند. البته عرض می‌کنم سخنان امیرالمؤمنین هم مانند کلام الهی به اقتداء سخن خداوند منحصر در یه زمان و موقعیت مکانی نیست، بلکه فرازمان و فرامکان است. اما مخاطب اولیه همون کسانی هستند که در صفین حاضرند و هر یک از شما، هر انسانی از شما که احسه، حس میکند، لمس میکند در نفس خودش و از جان خودش رباط تجعشنه، رباط از ماده ربط میاد به معنای شدت وابستگی، شدت ربطهو ای شدهو، استوار کردن چیزی را ربط میگویند. لذا ارتباط دادن یعنی محکم کردن و پیوند دادن دو چیز را هم به هم ارتباط میگوییم، از همین ماده ربط. واژه جعش به معنای قلب و جان. هر یک از شما قوت قلبی و شدت توانمندی و استواری در جان خیش میابد عند اللقاء، هنگام روبرو شدن با دشمن. پس بنابراین ما میفهمن هر کدام از شما یه توانمندی و نیرومندی قلبی در مواجهه با دشمن از خود میبیند و حس میکند. و از اون طرف و رعا من احد من اخوانی، ولی میبیند مثلا از یکی از برادران ایمانی خیش در همون صحنه فشلن، فشل به معنای چی؟ ضعف، سستی. یه ضعف و سستی رو از دیگری میبیند در قبال اون چه خود یه قوت قلب و یک استواری در جان دارد، صلابتی در مواجهه با دشمن دارد، اما احیانا از یکی دیگر از رزمندگان و مسلمانان و برادران دینی خود احساس ضعف میکنه و ضعف رو میبیند. اگر چنین صحنه‌ای رخ داد، فل یضب عن اخیه به فضل نجدته، باید از آن برادری که احساس ضعف میکند، این انسانی که توانمندی دارد، ضب کند. ضب به معنای دفاع، حمایت، باید از او حمایت کند. به فضل نجدته، به خاطر فزونی و زیادی نجده به معنای شجاعت، شجاعتی که التی فضل بها علی، که خداوند به سبب این شجاعت یه فزونی به او نسبت به آن دیگری داده است، همان گونه و دفاع کند از او، کما یضب عن نفسه، همان گونه که با همان شجاعت و توانمندی و غیرت از خیش و از آیین خیش و کیان خیش دفاع می کند، هوای اون برادر رو هم داشته باشد، از اون هم حمایت کند. کما یضب عن نفسه، فلو شاء الله لجعله مثله، اگر خداوند می خواست چنین شجاعتی رو به این فرد نمی داد، این هم مانند اون دیگری احساس فشل میکرد. خب من عبارات رو کامل گفتم، همینجا بایستم یه توضیح بیشتری به ادامه این سخن. ملاحظه فرمودید امام فرمودن که اگر در میدان نبرد هر یک از شما میبیند به لطف الهی یه شجاعتی، یه قوت قلبی و یه توانمندی دارد، اما از اون سو میبینه که ممکنه بعض از این کسانی که به میدان آمده اند این شجاعت و توانمندی رو ندارند، یه ضعفی در وجود اونهاست. این انسان توانمند دارای صلابت و اقتدار باید به کمک اون برادری بشتابد، مسلمانی بشتابد که چون این توانمندی در وجود او رخنه و جا نکرده است. خب مطلب روشن است دیگه، بهمی نداره. خب ببینید، امام اینجا به ظاهر یه دستور نظامی مطرح میکنه در این میدان رویارویی و مقابله این که دست داده است. این توصیه بسیار توصیه مهمی است از جهت نظامی، چون اگر این اتفاق نیفتند و یکی از رزمندگان و در این میدان نبرد ضعفی داشته باشد، همونجا میشه رخنه ای برای نفوذ دشمن، همونجا میشه ضعفی که نتیجه این ضعف و کم آوردن در مقابله با دشمن دیگه برای فرد نیست. این توصیه که امام میفرمان نتیجه اون یک پارچگی، اتحاد، پیوند، استواری در همه پیکره سپاه هست. میخواد دسته باشه، میخواد گردان باشه، میخواد گروهان باشه، میخواد هنگ باشه، هر چی باشه، از اون جایی که ضعف وجود دارد دشمن وارد میشه، از همونجا نفوذ میکند. این توصیه امام یعنی نفوذها رو ببندید، یک پارچگی و یک قوتی باشد که نتیجه اون تقویت قلب سپاه، نه اینکه موجب قوت دشمن باشد و بتوانید با صلابت و اقتدار مقابله کنید. خب این توصیه نظامی روشنه، اما توجه کنید اینجا نکته ظریفی وجود دارد. آنچه را که امیرالمومنین می‌فهمند تابع یک قانون کلی است. امام یه اصل کلی رو در حقیقت بازگو می‌کنند که مصداقی و فردی از اون ضابطه و قاعده کلی اینجا در صحنه نبرد دیده میشه. و الا فراتر از مطلب و اون این است که به طور کلی ما در نظام اجتماعی اسلام و آموزه‌های دینی مکتب امیرالمومنین حس مسئولیت اجتماعی رو به عنوان یه اصل می‌بینی، حس مسئولیت اجتماعی و حمایت انسانی را. حالا عرض می‌کنم که این در تمام صحنه هاست. به مستاق تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، به مستاق این قاعده کلی مسلمانان در جامعه خودشون و در روابط انسانی نمیتوانند بی تفاوت از حال و روز دیگران باشند. اگر در یه جایی کاستی و ضعفی دیدند نمیتوانند رویگردانی کنند، حس خودگرایی داشته باشند و عدم تعهدی نسبت به ضعف ها و کاستی ها. حالا فرقی نمی کند این ضعف و کاستی در کجا باشه. اگر جامعه جامعه مسلمانی است و اگر بناس ارتباطات از جنس ارتباطی باشد که امیرالمؤمنین آموزش می‌دهد، از جنس ارتباطاتی باشد که دانش آموخته مکتب پربار وجود نازنین ختم المرسلین محمد مصطفی اللهم صل علی محمد، در صدد بیان آن است و تعلیم می‌دهد به پیروان خودش، مطلب همین است. یعنی اگر در حوزه مسائل مالی یه انسان مسلمان می‌بیند ضعف مسلمان و کاستی دیگری را و توان حمایت داره در وجود خودش، رباط تجعشن توانمندی می‌بیند، تمکنی داره و می‌تواند این ضعف رو کمک کند و این ناتوانی اقتصادی رو اگر رویگردانی کند و پاسخ ندهد در فرض، در صورت توانمندی، اینجا متاسفانه خطای بزرگی رو مرتکب شده است. این نمی سازد با مکتب آموزش و تربیت علی ابن ابی طالب. اینجا جایی است که فلیذب، امام اینجا در میدان نبرد فرمود باید دفاع کنه در بعد نظامی، اونجا در بعد چی؟ اقتصادی. اگر یه انسانی توانمندی مالی در خودش دید و ضعف مالی در مسلمان دیگری و فشنی رو در مسلمان دیگر دید و امکان این توانمندی رو داشت، نمیتواند رویگردانی کند و حس مسئولیت در روابط انسانی نداشته باشد. اگر انسانی توانمندی علمی رو در خودش دید به فضل الهی، فضل الهی است اون مالی که داره، ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوارا. اگر یک کسی توان علمی داشت، یک قدرت علمی رو خداوند به او داد و اجازه ای داد که فهمی داشته باشه و دید کسانی که فشل و ضعف علمی دارند و بی تفاوت نشست و هیچ کمکشون نکرد و مشکل ذهنی و فکری اونها رو رفع نکرد، این تابع مکتب امیرالمؤمنین در روابط اجتماعی و انسانی نیست. این روش اگر کسی قوت و توانمندی و نیرومندی داشت و یه ضعف و ناتوانی رو دید در کسی و نیومد اینجا کمک کنه و دستگیری از این ضعیف کند که شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است، این استفاده از فرمایش امیرالمؤمنینه. یعنی آنچرا که ادب پارسی میگوید برگرفته از چیزی است که امام در اینجا توصیه میکنه. پس آنچه امام میفرمایند عزیزان من یه قاعده کلی در حوزه روابط اجتماعی انسانی در مکتب امیرالمؤمنین است. حالا یه مصداق اون صحنه صفین است، عرصه نظامی است، جایی است که یه کسی توانمندی و نیرو و شجاعت نظامی و قدرتی دارد. این رزمنده در اون حد نیست، اینجا نمیتواند این رزمنده کمک کار و اون دیگری و اون برادر نباشد، بلکه از اون هم باید دفاع کند. اما این تعبیر امام تکان دهنده و بسیار مسئولیت رو سنگین کرد. کما یذب عن نفسه، همونطور که از خودش دفاع میکند. کما یذب عن نفسه، چرا؟ چون اینجا در ادامه امام مطلبی رو بازگو میکنن که عرض به خدمتون ارتباطش رو الان میگم محضر مبارکتون که خیلی جالبه است. ان الموت غالب حسیث لا یفوته المقیم ولا یعجزه الحارب. و به راستی که مرگ طالب است، جوینده و در پی است. طالب حسیث، حسیث با سه نقطه، اون حس و انگیزه داری و اشتیاق است. جوینده ایست پر اشتیاق، چون مرگ جوینده پر اشتیاقی است. عجیب تعبیر رو امام به کار میبرن، خیلی مهمه این تعبیر. ببینید، مرگ یک این که طالب است، یعنی در پی ماست. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، اون مرگی که شما از آن میگریزید انسان ها قطعا خدمتتون میرسد. هیچ کسی نیست که فارغ از این باشد. کل نفس ذائقه الموت، همه انسان ها مرگ سراغشون میاد، خدمتشون میاد. طالب است، طالبی هم که حسیث. ببینید واژه حسیث، حف، اشتیاق. امام یه استعاره تخیلیه بسیار زیبایی رو به کار میبرن، یعنی یه صفتی که مال انسان هاست میان به مرگ نسبت میدن، تجسم انسانی به مرگ میدن، این صفت رو بهش نسبت میدن. مرگ میشه مشتاق جدی در پی انسان ها به تعبیر ما. چه تعبیر عجیب تکاندهنده است. امام فرمان ان الموت طالب حفیف، مرگ یه جستجوگر پر انگیزه و پر اشتیاق است که پی شما انسانها رو گرفته است و به تعبیر عامیانه دست از سرتون بر نمی دارد. طالب حفیف لا یفوته المقیم، اون کسی که می ایستد و نمی گریزد از مرگ، مرگ از او دست بر نمی دارد، سراغ او هم می آید، اون از دست نمی ده. لا یفوته المقیم ولا یعجزه الحارب، اما اون کسی هم که از مرگ، اون کسی که پس بنابراین می ایسته نمی گریزه از مرگ، خب میاد سراغش. اون کسی که از مرگ می گریزد با گریز خیش نمی تواند مرگ را عاجز و درمانده کند، بالاخره مرگ گریبانش را خواهد گره. یا یوحناس، اون تعبیر دیگر امیر المؤمنین، کل امرئن لاغ ما یفر من فی فراره، هر کدومتون از اون چیزی که دارید میگریزید در حقیقت نمیگریزید، دارید به دامنش میرید، به طرفش میرید. مراد ما مرگ است. رابطه ما با مرگ اینه. ما انسان ها ما گمان میکنیم داریم از مرگ فاصله میگیریم و حال که دقیقا داریم به دامان مرگ پناه میبریم و نزدیک میشیم. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، یا در جای دیگر که جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهید، میاد این مرگ با تمام گیج کنندگیش و حال اینکه تو داری میگریزی ازش، اما در این گریز دامنت میگیرد، گریبانت میگیرد، از پشت گرفته و کنترلت کرده است، یا از مقابل ایستاده است و در آغوشش میافتی، درست‌تر اگر تعبیر رو به کار ببریم. خب امام فرمان که بدانید ان الموت طالب حفیث لا یفوته المقیم ولا یعجزه الحارب. بسیار، حالا چی شد یه مرتبه این جمله رو گفتن بعد از اون توصیه قبلی امیرالمؤمنین؟ به دلیل اینکه عزیزان نوعا در روابط انسانی در دو جا، یعنی یک در حوزه مال، دوم در حوزه جان. انسان‌ها خودخواهانه ترین رفتارها رو دارند، عمده انسان‌ها، نمیخوام بگم عموم نه، اما اکثریت انسان‌ها. در حوزه مسائل مالی همان است که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان یه حالتی دارد که وقتی نعمت دار میشه درو میبنده، نمیخواد کسی بفهمه، هیچ، تمام، خودش هست و خودش و نهایت دیگه نزدیکانش و انتفاع مال اونهاست، هیچ، از همگان دیگه دریغ میکند، مزایقه میکند و نمیخواد کسی رو مشارکت بده در مال خودش. دستنج خودمه، چه ربطی به دیگران دارد؟ اگر خدا میخواست به دیگران هم میداد، دخلی نداره و ربطی نداره به دیگران. زحمت کشیدم یه گوش جانم میخوام خودم و خانوادم بخورند، دیگه اینم منطقش. خب دیگه چی میتونی بگی جوابش رو دیگه؟ بله. اما هنگامی که مشکلات پیش میآید، هنگامی که مسائل مالی از او میگریزد و روزگار چهره دیگری به اون نشون میده، فریادش بلند میشه، همین انسان داد و عالم رو، گوش فلک رو کر میکند و از همه استمداد میکند و داد با مسلمانی میزند. اذا مسه الخیر منوعا و اذا مسه الشر جزوعا است. این حالت انسان است در حوزه مسائل مالی. در مورد جان هم که بدیهی است دیگه، بالاخره میدانیم انسان ها جان عزیزند، حب نفس دارند دیگه، بالاخره جان عزیز بودن ترجمه فارسی قشنگی است برای حب نفس. و به همین خاطر شما ببینید وقتی یه صحنه‌ای و یه اتفاقی میفتد که ممکنه خطری باشه، خطر جانی باشه، اولین واکنش نخستین انسان‌ها چیه؟ اولویت اولشون اینه که جانشون بردارند و نجات بدهند. کم پیش میاند انسان‌هایی که به فکر نجات جان دیگران باشند در بحران‌ها، شدائد، در اون کوران شدت حادثه، فکر این باشن که جان دیگه‌ای رو حفظ کنن، اولویت دیگه‌ای رو ببینن. نه، اولویت اول آخر خودشونند. عموم انسان‌ها، عرض می‌کنم. بالاخره کم پیش میاد مانند این نوجوان خوزستانی ما باشد که خدا او را رحمت کند، که ققنوس گونه به دل آتش بزند که شاید بتواند بانویی رو برون بکشد، ولو بر سر این کار جان دهد. نوعاً این خلاف اصل در بین انسان‌ها. امیرالمؤمنین فرمود که در این میدان اگر توانمندی داشتید، از اون کسانی که ناتوانند غفلت نکنید، بلکه از اونها دفاع کنید، از جان اونها همانطور که از جان خودتون دفاع میکنید. در این صحنه، خب همان گونه که توسعه دادم این مطلب رو، برین تو مسائل مالی. خب انسان ها نمی کنند این کار رو، این توصیه امیرالمؤمنین رو اکثرا به گوش نمی گیرند، اکثرا به گوش نمی گیرند، اقلیتی به گوش می گیرند این رو که بخواند از حوزه مسائل مالیشون فراتر برند، چه برسد به جان که در باب جان دیگه قصه سخت‌تر و دشوارتر میشه. به همین خاطر بعد از اون توصیه ما میفهمیم نگران نباشید. ما میفهمد نگران نباشید، بالاخره کار مرگ اگر هست و ترس شما از مرگ که نمیایید بگیرید دست این مسلمان را یاری از این بکنید. اگر میترسید از مرگتون، بدانید ان الموت طالب حسیث، میاد پیتون، چون و چرا ندارد، لا یفوته المقیم، بیستید تو صحنه میاد سراغتون، بگریزید هم باز میاد سراغتون، هیچ فرقی نمی کند، نمیتونید عاجزش کنید و مرگ بماند و شما بروید، ولا یعجزه الحاره. حالا به این بهانه که امام این جمله رو فرمودند، قوقا میکند امیرالمؤمنین و اصلا یه باب دیگه ای رو باز میکند، یه فلسفه ای رو به وجود انسان ها میدهد در باب مرگ. ان اکرم الموت القتل، و بدانید ارجمندترین نوع مرگ و جنس مرگ قتل و کشته شدن در راه معشوق است. ان اکرم الموت القتل. خب جمله امیرالمؤمنین پس نشان میدهد که مرگ تا مرگ متفاوت است. این گونه نیست که ما یه نوع مرگ داشته باشیم، یه جور مرگ داشته باشیم. خیر، مرگ کریم دارد، اکرم دارد، لئیم دارد، مرگ پست داریم، مرگ شریف داریم، مرگ ارجمند داریم، مرگ شریفتر داریم، مرگ ناپسندتر داریم. تقسیماتی در مورد مرگ است. اینکه این مرگ در چه راهی باشد، در چه حالتی باشد، چرایی این مرگ، چرا این، چه میکرد که این جان رو داد، در چه مسیری بود، در چه وادی حرکت میکرد؟ به چه قصد و انگیزه‌ای در این وادی؟ سه، این سفر، در سفر کسی جان میده. این میرفت سفر برای این که یه اختلاس بزرگی رو انجام بده، یه دزدی و سرقتی رو انجام بده، تصادف کرد مرد. این میرفت که یه سفر علمی بود برای یه کاوش و پژوهش علمی، میرفت یه خدمتی رو انجام بده به فلان جماعت زلزله زده، میرفت فلان کار رو انجام بده. به چه هستی میرفت؟ در این سفر تصادف کرد مرد. نوع مرگ رو فرق میده، متفاوت میکنه جنس مرگ رو، چگالی مرگ رو، ارزش این انتقال رو متفاوت میکند. این علت مرگ، چرایی مرگ، مسیر مرگ عزیزان، و جنسش رو متفاوت میکنه. حالا امیر میفهمد ان اکرم الموت القتل. اول اینکه امام از واژه‌ای استفاده میکنند ابتداعا در اینجا که خداوند در قرآن به کار میبرد، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ما پندارید اونها که القتل فی سبیل الله، کشته میشن در راه خدا. گاهی خدمت عزیزان عرض کردم ما در روایات و در متون روایی به چنین انسانی چه میگوییم؟ شهید. اما در قرآن خداوند میخواد اون شدت و سختی کار رو برسونه، لذا از واژه قتل استفاده میشه، القتل فی سبیل الله. کسانی که قتلو، کشته میشن در راه خدا. امیرالمومنین فرمود با کرامت ترین، ارجمند ترین مرگ. پس مرگ میشه با کرامت باشه. همونی که نه اکرمکم عند الله اتقاکم، یه چیزی میتونه انسان رو در نزد خدا اکرم کنه، مرگ هم اکرمه. با کرامت ترین مرگ ها القتل، قتل است. خب این جمله جمله عجیبی است و بدیهی هم هست، یعنی باید همین باشه دیگه، چیزی جز این انتظار نداریم. چرا؟ چون با فضیلت ترین، ارجمند ترین و گران ترین تحفه‌ای که خداوند به فرزند آدم میدهد چیست؟ جان اوست، نفس انسانه، نفیس ترین چیزه دیگه. ما چیزی نفیس تر از جان نداریم دیگه. جان و روح انسان نفیس ترین تحفه الهی به وجود انسان است. خب اگر بنا باشد که انسان به بالاترین مرز و حد خودش رو به خداوند نزدیک کنه، دیگه اون چه دارد باید در طبق اخلاص بگذارد و به حضرت دوست بدهد. به همین خاطر این پیشنهاد رو خدا میده و حاضر است این معامله رو با ما بکند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خداوند اشترى، میخرد، معامله میکند با مؤمنین. چه چیز رو؟ دو چیز رو ازشون میخرد. یکی جانشون رو میخرد، دو مالشون رو میخرد. همین دو نکته‌ای که ابتدا عرض کردم که انسان‌ها بخل بیشترشون تو همین دو نکته است، یکی تو نکته مالشون و یک نکته جانشونه دیگه. لذا خدا انگشت حساسیت رو بر همین دو سرمایه میگذارد. بارها اینو در تفسیر گفتیم، جاش نیست الان، اما همین مقدار. بالاخره این سرمایه جان و مال از کیست؟ جان رو خداوند داده، از جان بخش است دیگه. ثم نفخ فیه، خدا نفخ کرده از این جان رو در وجود انسان. جسم انسان رو خدا آفریده است، جان رو ثم انشأناه خلقا آخر، یه موجود دیگری ایجاد کرد به این جسم و جنین داد، شد یه انسان کامل. پس همه مخلوق خداست، از آن خداست. انا لله، ما از آن خداییم. اموال ما هم گاهی خدا میبینید در قرآن میگه که بدید به این نیازمندان، از مال الله، از مال خدا که به شما داده است. یعنی مال ما نیست، در حقیقت چند روزی نزد ماست این امانت، چند روزی نزد ماست، یه امانتی است که خداوند میده به انسان ها. ان المال، به تعبیر اون روایت یا تعبیر زیبای شاعرانه، فمال مال والاهلون الا وداع، او مال، فرزند، همه اینا ودیعند، امانتند. فلابد یوما ان ترد الوداع، او یه روزی میرسد که این امانت ها رو باید به صاحب امانت بازگردانید. توجه فرمودید؟ پس اصالت نداره از خود ما، اما در این حال خداوند همین داده خودش رو با ما معامله میکنه. ان الله اشترى، میخره. به چه قیمتی میخرد؟ به ان لهم الجنه، به بالاترین رضایت و رضوان خودش که نام اون بهشت است. و ان لهم الجنه، میخره. خیلی زیباست. پس بالاترین متاع انسان جانه، خدا هم خریدار جان انسان میشه به جای خودش و به وقت خودش. لذا اگر کسی بیاد گرانترین سرمایه‌ای که خدا به او داده است در طبق اخلاص بگذارد، بعض تعهدیت بده، نوع انتقالش از این دنیا و نوع مرگش میشه چی؟ میشه اکرم الموت، به تعبیر امام ان اکرم الموت القتل. دیگه حالا اینجا اونقدر زیبایی های عارفانه وجود داره، زیبایی های خاصی وجود داره که قوقاست. یعنی واقعا ابواب روایات این مسئله رو اگر فرصتی باشه کسی بررسی کنه، چه زیبایی ها و لطافت هایی وجود داره. من دو تا یا سه تا روایت رو بخونم در این باب خدمت عزیزان بگذارم. ببینید، این روایت من در تفسیر نوشتم: فوق کل برن برن، بالاتر هست هر خوبی که تصور کنید یه خوبی هست، هر چی رو فکر کنید باز یه پله بالاتر، دست بالای دست بسیار است، میشه بالاتر برید. فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا جایی که انسان جان خیش رو در راه خدا میدهد و کشته میشود. فاذا قتل فی سبیل الله عز و جل فلیس فوقه برن، اگر کسی به مقام شهادت رسید چیزی بالاتر از این مقام براش وجود نداره. فلیس فوقه برون. عجیب تعبیر معصوم علیه السلام، دیگه واقعا میشه گفت اون حرف آخر است. اول ما یحراق من دم شهید، اولین قطره ای که از خون شهید بر خاک ریخته می شود، یغفر له ذنبه کله، تمام گناهان او بخشیده می شود. الا دین، مگر دینی که به خلق و بندگان خدا دارد، مگر دینی که به خلق و بندگان خدا دارد. سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد، ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورهم الا شهید. کسی سوال کرد، چیز بلدی کار بلدی از پیامبر سوال کرد که چرا انسان ها در عالم برزخ فتنه میشن، یه افتتان هایی دارن، یه گداختگی هایی دارن انسان ها در عالم برزخ. فقال کفا به بارقت سیوف علی رأسه فتنه، اون چکاچک ضربات شمشیر که بر تن پیکر شهید فرود می آید، یا تیرها که جان او را سوراخ می کند، جسم او را سوراخ می کند، برای او کافی است. دیگه خداوند برای او در برزخ سنگینی وارد نمی کند. و این آخرین روایت را بخونم خدمتون، خیلی برای خود من جالب بود. یعنی این روایت یکی نیست، شاید روایات متعددی داریم با همین یه مضمونن با یه کمی کم و زیاد. که ما من احد یدخل الجنه یحب ان یرجع الی الدنیا، هیچ کی نیست که وارد بهشت بشه و بعد دوست داشته باشه که از بهشت برگرده به کجا؟ دنیا. هیچ کی. ما من احد یدخل الجنه یحب ان یرجع الی الدنیا و ان له ما علی الارض من شیء، ولو این که تمام دنیا رو هم بهش بدن هیچ که حاضر نیست برگرده. غیر شهید، غیر شهدا، شهدا حاضرن برگردن. چرا؟ خیلی عارفان است. فانهو یتمنی ان یرجع، شهید آرزو دارد که برگردد به دنیا. فیقتلو عشر مرات، که 10 بار دیگر شهید شود و کشته شود و به قتل برسد. لما یرا من الکرامه، به دلیل اون چه دیده است از لحظه شهادت تا بهشت و حرمت و ارجمندی و کرامتی که دیده است، آرزو میکنه که الان که به وصل رسیده و به بهشت رسیده است، بازگردد و 10 بار دیگر و 100 بار دیگر جان خودش رو بدهد و کشته شود. خب این جمله عجیبی است که جزئیاتی است از شرح بیان امام که فرمود بدانید ان اکرم الموت القتل. بعد حالا کلیت رو که امام فرمودن موضع خودشون رو می فرمان. والذی نفس ابن ابی طالب بیده، سوگند به خدا این که جان پسر ابی طالب به دست اوست، سوگند به خدا این که جان پسر ابی طالب به دست اوست. لألف ضربتن به سیف احون علی من میتتن علی الفراش. من نمیدونم واقعا این تعابیر اصلا فی غیر طاعت الله. البته ببینید امام فرمان به خدا این که جان پسر ابی طالب و علی به دست اوست، هزار ضربه شمشیر بر پیکر من که وارد شود، امیرالمومنین اقراق یا قلوف نمی کنه. منظورش از هزار نمیگه خیلی زیاد، نه واقعا هزار. اگر هزار ضربه شمشیر بر پیکر من وارد شود، خب هزار ضربه شمشیر اگر به پیکری بزنن چی میشه؟ این از اربن اربا هم میگذره دیگه، از قطعه شدن هم میگذره دیگه. بر پیکر من وارد شود، احونا علیه، برا من خیلی راحتتر و سبکتر و آسانتر است، من میتتن علی الفراش، از این که در بستر جان دهم، در رخت خواب جان دهم. البته فی غیر طاعت الله، هنگامی که این جان دادن در بستر در طاعت الهی نباشد. امام میفرماین که من نمیتونم تحمل کنم مرگ در رخت خواب را، حاضرم در راه خداوند و شهادت هزار ضربه بر پیکر من بزنن، نه یک ضربه به فرق سر من ابن ملجم بزند، هزار ضربه بر پیکر من بخورد، اما در بستر و در رخت خواب جان ندهم. یعنی دیگه اوج مطلب رو امیرالمومنین میرسانن و درکش مشکل واقعا با این بیان حضرت و با این شگفتی که امام بازگو میکنن خیلی مهم و جالب و اهمیت کار رو میرسونه که چقدر ارزش داره و چه ملاقاتیست، چه دیداریست، چه معرفتیست، چه شهودیست هنگامی که انسان جان ناقابل خودش رو به جان آفرین تسلیم و تقدیم میکنند. منتها اینجا امام یه تقسیمی کردن در پایان کلامشون که مقداری آرامش بخشه و قابل تأمله و اون اینه که فرمودن احمن و علیه، اگر هزار ضربه بر پیکر من، هزار شمشیر بر تن من زده شود، برای من آسانتر و سبکتر و راحتتر است از این که علیه من میتتن علی الفراش. میته به معنای مرگ و نوع مرگ، یعنی نوع مرگی که در بستر باشد. البته فرمودن فی غیر طاعت الله، پس مشخص میشه ما دو مرگ در بستر داریم. مرگ در بستر یعنی مرگ بدون زحمت عادی راحت دیگه، یکی فی طاعت الله، یکی فی غیر طاعت الله. امام فرمان فی غیر طاعت الله، این برا من سخته، اما اگر مرگ در طاعت الهی باشد ولو در میدان نبرد هم نباشد، این حکمش فرق میکنه در نظر امیرالمومنین به سخنان خود حضرت و فرزندان بزرگوارش. این خیلی خیلی جالبه که عرض میکنم خدمت دوستان. لذا شما میبینید گاهی ما شهید داریم، گاهی متشهد داریم، یعنی کسی که اجر شهید رو میبرد، به منزله شهید است. در میدان نبرد نبوده، کشته نشده، تیغ نخورده، اما و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اگر کسی در راه خدا هجرتی میکنه، در مسیری میره کاری برای خدا انجام بده و در اون مسیر از بین میره، فقط وقع اجره علی الله، اجر او کاملا بر خداست و این به منزله شهید مثلا درزه. یا نه نزدیکترش بگم، من مات علی الله اکبر. یه وقتی خدمت دوستان اینو خوندم و گفتم مثلا خاطرم از کشاف رو آوردم، کشاف زمخشری رو، در آیه 21 سوره مبارکه شورا، قل لا اسألكم علیه من اجر الا الموده فی القربا. پیامبر بگو هیچ مزدی و اجری از شما نمیخوام مگر مودت در قربا. بعد از اینکه این آیه رو میگه جار الله زمخشری، این عالم بزرگ اهل سنت در تفسیر، بعد 13 تا روایت میاره، 13 تا روایت میاره که اولین روایتش اینه، میگه من مات علی حب آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فقط مات شهیدا. اگر کسی بر این محبت جان دهد ولو در میدان نبرد نیست، اما پایبند به این محبت و زندگی او بر دایره این محبت باشد، فقط مات شهیدا. نشد نمیشه نخونم این روایت دیگه، نمیخواستم از روایات بگم خدمتون. آه ببینید در مورد همین قصه که عرض میکنم روایات عجیبی داریم. من مات منکم علی فراشه، اینجا امام فرمودن دیگه میته بر فراش رو دوست نمیدارم، اما فی غیر طاعت الله، اینجا بحث طاعت الهی است. من مات منکم علی فراشه، اگر کسی در رخت خوابش بمیرد، در مرگ معمولی بمیرد، و هو علی معرفت حق ربه، اما در توحید و معرفت الله آدم حسابی باشه، تمام باشه، و حق رسوله و معرفت رسول رو کامل داشته باشه، و اهل بیته، اگر کسی در رخت خواب بمیرد با معرفت توحیدی، با معرفت به رسالت، با معرفت به اهل البیت علیهم السلام، مات شهیدا و وقع اجره علی الله و وقع اجره علی الله و استوجب ثواب ما نوا من صالح عمله. یک، شهید جان میدهد. دو، اجر او فقط بر خداست. سه، مستوجب است، بجاست و سزاوار است ثواب آنچه را که نیت کرده است از اعمال صالحی که توفیق آن را نداشته است که انجام بدهد، خداوند ثواب آن اعمال انجام نشده را هم به او مرحمت می کند. و قامت نیه مقام عرض به خدمتون افلات هیل سیف، و تمام این نیت و تمام این معرفت کار اون ضربات شمشیر را در وجود او خواهد کرد. این هم شگفتی است و فوق العاده زیباست که عجیبه که بله. و من ما تعالی مبارک، اینم دیگه چون عصر غیبت بخونیم دیگه این روایات رو، این روایت آخرین هم بخونم خدمتون. من ما تعالی موالاتنا، کسی که بر موالات ما خاندان بمیرد، بر مودت و موالات و ولایت ما خاندان بمیرد، فی غیبت قائمنا، در عصر غیبت قائم ما، اعطاه الله، خدا به او میدهد اجر الف شهید، اجر هزار شهید را، مثل شهداء بدر و احد، مانند شهداء بدر و احد. حالا این ماجرا داره دیگه، شرح این حدیث به این سادگی نیست. این رو گفتم من خدمت دوستان در مباحث مهدویت، نشان میده عزیزان که ما در چه روزگاری زندگی میکنیم که این روزگار اجر هزار که میگن هزار بار سختتر از روزگار بدر و احد است. در دینداری، در سلامت اقتصادی، در سلامت اخلاقی، در طی کردن پاکی دوران جوانی، در همه چیز، همه چیز مشخص میشه. الان در روزگارانی زندگی میکنیم که خطراتی که ما را تهدید میکند در وادی ایمان و مانع دینداری و تقوا ورزی ماست هزار برابر دوران بدر و احد است. که اگر کسی در این زمان بتواند بر موالات اهل بیت باشد، بر مسیر طاعت اهل بیت حرکت کند و تقوا ورزی داشته باشه، با معرفت خدا و معرفت رسول و اهل بیت باشد، جایگاه این دیگه جایگاه خاص و فوق‌العاده است و چیز دیگری است. خب امام این جمله رو فرمودند، لألف ضربت به سیف احمن علی من میتتن علی الفراش فی غیر طاعت الله. این تا این جای کلام. بعد در عبارت داره و منهو، این منهو از مرحوم سید رزیز، یعنی از همین خطبه است، یه قسمت دیگه ای رو، و کعنی انظرو الیکم، و گویا من میبینم شما را. از این قسمت منهو بعض از شارحان نهج البلاغه اومدن گفتن احتمالا شاید این چند خط، این دو خط پایانی مربوط به این خطبه نباشه. مرحوم سید رزیز میگه منهو از همین کلام است، رو گفتن شاید این یک زمان دیگه امام گفته باشد. علت همین بوده که اون نسبت و رابطه بین این دو خط و مطالب قبلی رو شاید نتوانستن خیلی هموار کنن، حالی که بسیار راحت است و خیر خیر، هیچ مشکلی نیست و گویا مطلب ادامه همین قصه پیشین است. امام بعد از این که فرمودن باید این حمایت رو بکنید، از مرگ هم حراسی نداشته باشید. سه، مرگ پدیده‌ای است که دم به دم در پی شماست و چنان از خراس فنا می گریزم فایده‌ای ندارد به تعبیر خاقانی، بلکه می آید و گریبانتون می گیرد. چهار، اساساً بدونید بالاترین و کرامتمندترین مرگ‌ها کشته شدن در راه خداست. پنج، علی مرگ در راه خدا را با هزار ضربه قطعه قطعه شدن بسیار راحتتر و شیرینتر و پرحلاوتتر می داند تا مرگ عادی در بستر بدون دلیل را. حالا بعد از اینکه اینها رو فرمودند می فرمان متاسفانه با همه این قضایا من می بینم که گاه دم گرم من در آهن سرد جماعت اثر نمی کند. چطور؟ کنی انظر الیکم، گویا من دارم می بینم آینده شماها را. که تکشون کشیش از زباب، کشیش از زباب، زباب زبه به معنای سوسمار است در لغت عرب. شما را می بینم تکشون کشیش، کشن به معنای کشت الافعی، کشت زبه، ازا تحرک و ساتت من غیر فمها، وقتی حرکت میکند صدا میکنه نه از دهانش، یعنی مار به پیچه بلوله حرکت کنه مثلا، یا مثلا سوسمار در یه جایی که سر و صدای زیاد بدنش ایجاد میکنه حرکت کنه، به این سر و صدا میگن کشیش، کشکش میکنه مثل خشخش، یعنی از اصوات محسوب میشه، توجه دارید؟ از اصوات محسوب میشه. میبینم که در مواجهه با دشمن چنان تو هم میلولید و میگریزید که این در هم گریختنتون موجب صدا میشه، صدا ایجاد میکنه فرارتون، مانند فرار و گریختن حرکت کردن سوسماران. امام یه جوری این چون خزنده ای رو مطرح میکنن، این افتان و خیزان گریختن رو میخوان به رخ بکشن، نکبتش رو و پلشتیشو. تکشون کشیش از زباب، لا تأخذون حقا، میبینم که هیچ شهامت گرفتن حقتون رو ندارید. ولا تمنعون زیما، و هیچ جلوگیری و مقابله با زیم نمی کنید. زیم یعنی ظلم، یعنی کاستن از حق، ناحقی، ناحقی. الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، اون جمله تکان دهنده فرزند بزرگوارشون سید الشهدا است در مسیر کربلا. آیا نمی‌بینید روزگاری است که حق بهش عمل نمیشه و از باطل هم هیچ گریزی نیست و همه میل باطل کرده اند؟ این چه فضایی است برای زندگی؟ به خدا قسم لیرغب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. اینجا دیگه فضای زندگی نیست برای من حسین ابن علی. به خدا قسم که این زیستن برای من نکبت است و ملاقات الهی رو میخواهم و مشتاق دیدار خداوند در چنین جامعه ای هستم، لذا به وظیفه عمل میکنم. امام اینجا نکوهش میکند کسانی را که جرأت گرفتن حقشون رو ندارند، لا تأخذون حقا، و توانمندی مقابل ظلم ایستادن و ناحقی ایستادن رو هم ندارند. ولا تمنعون زیما، وای وای میبینم که چنین ضعف و فشلی در کار شما رخ میده. اما قد خلیتم و طریق، قد خلیتم و طریق، تعبیر یه اصطلاح، این شما و این راه، این شما و این راه، ماندید شما و راه، میشه اینطور ترجمه کنیم. یعنی من مسیر رو براتون گفتم، راه رو براتون گفتم، چاره رو براتون گفتم. قد خلیتم و طریق، فنجات للمقتهم و الهلکت للمتلوم. اما بدونید کسی نجات پیدا میکنه از نظر من علی که مقتهم باشه. مقتهم، اقتهم، یقتهم و اقتهام به معنای فرو رفتن، به دل دریا زدن، خود رو به موج سپاردن. امام میفرمایند کسی تو این دنیا اهل نجات است که دل به دریا بزند، خطر کند، فرو رود در مشکل، در سختی، در دشواری، عافیت طلب نباشه، پا رو پس نکشه، زبون نباشه، ترسو نباشه. نجات از آن مقتهم است. نهنگی بچه خود را چنین گفت: حرام آمد به دین ما کرانه، به موج آویز و از ساحل بپرهیز، همه دریاست ما را آشیانه. خیلی زیبا گفته است اقبال لاهوری. فرمود فن نجات للمقتهم، نجات مال کسی است که فرو میره تو مشکلات، فرو میره تو سختی ها، خطر میکنه، دل میسپارد به موج، عافیت طلب ساحل نشین نیست. والهلکتو للمتلوم، و متاسفانه هلاک از آن متلوم است. متلوم به معنای المتوقف و المتبطع، یعنی کسی که تو کارها جرأت نداره پیش بره، میسته، درنگ میکنه، مکس میکنه، امروز فردا میکنه و اقدام نمیکنه، این میشه متلوه. امام میفهمند و متاسفانه هلاکت، نجات اگر از آن اون گروه هست، اما هلاکت از آن کسانی است که جربزه حرکت ندارن، جربزه دل به خطر زدن ندارن، مقابل ظلم ایستادن ندارن، حق ستاندن ندارن و دفاع ندارن، تو روابط انسانیشون نیستن، میترسن از مرگ، میترسن از مالشون، میترسن از جانشون. اینها انسانهایی هستند که می ایستن، عافیت طلبند و همیشه لرزان و ترسانند. اینها ره به جایی نمیبرند. ما میفهمد اینها هلاکت از آن اینهاست در دار دنیا و متاسفانه اون بهره لازم رو نمیبرند از عمر. اما از اون طرف مقتهم، اونی که میزنه به دل امواج، خطر میکند، جرأت به خرج میدهد، جربزه دارد، جسارت دارد در زندگی و توفنده است، اینها انسانهایی هستند که همیشه سربلند و سرفراز و اهل نجات و کامیابی و موفقیت خواهند بود. خب این خطبه 123 بود که خدمت خانم هوایان عرض کردم. پروردگار را به آبروی امیرالمؤمنین معرفت دست یافتن و فهم کلمات نورانی امام را از ما دریغ مفرما. پروردگار را توفیق شهادت در راه خودت رو و رضوان خودت رو به ما عنایت بفرما. پروردگار را ما را از اهل نجاتی قرار بده که امیرالمؤمنین فرمود و ما را از اهل هلاکت قرار مده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.